السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها لان ربک اوحى لها یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا، پیشگاه منور اجداد طاهرینش، خصوصا پیامبر بزرگوار ذات اقدس اله رحمت للعالمین اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. توفیقی است در این شب رحمت، شب 25 ماه شریف سفر سال 1429 هجری قمری، در محضر شما سروران معظم و بیت مکرم اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به حقیقت اولیاء بزرگوارش به همه ما فهم دینی، درک مبانی وحی، تدبر در کلام الله، تعقل در آیات ذات اقدس اله و عمل به مقتضای دین مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، همه علماء والا مقام و مراجع عظام، گذشتگان این جمع و بیت معظم، نصرت تمامی مسلمانان، مخصوصا عزیزان بزرگوار ما در فلسطین نوار غزه، آزادی بیت المقدس عزیز، اولین قبلگاه مسلمانان و هدایت بنی آدم اجماعا صلوات. موضوع اساسی بحثی ما در محضر شما گرامیان بزرگوار معنون به این عنوان است: سلسله مباحث تفسیری سوره مبارکه زلزال. ما اولین آیه سوره زلزال را مطرح کردیم، 6 نکته اساسی را متذکر شدیم، نکته 7 را جلسه قبل بیان کردیم. فرصت زمانی برای ما محدود بود، توفیق تبیین ابعاد این نکته 7 را نیافتیم. حال در این جلسه به ادامه مباحث بیان مباحث اولین آیه سوره مبارکه زلزال را تعقیب می‌کنیم. 7 مبحث را با این عنوان متذکر شدیم: فرق ماهیت دنیا و قیامت کبرا. عزیزانم تا ندانند این نکته اساسی را، هرگز عظمت و لطائف سوره زلزال تبیین نخواهد شد، چون در سوره زلزال آیه اول و آیه دوم تا آیه هشتم اوصافی را بیان می کند، مسائلی را بیان فرموده است که علیکم السلام، مباحثی را بیان فرموده است که فرق بین دنیا و آخرت را از نظر ماهوی بیان کرده است، نه از نظر سوری. ماهیتاً دنیا و آخرت با هم فرق می کند. ما سه فرق اساسی را بیان کردیم. مورد اول، دنیا محل تجارت و کشت و تلاش و عمل است، اما ماهیت آخرت دار حساب است. به عبارت دیگر، دنیا دار تکلیف و عمل است و آخرت هرگز کسی اهل عمل نیست. تکلیفی متوجه انسان در قیامت کبرا نیست، هرچه هست محاسبه افعالی است که انسان در این دنیا کرده است. دنیا محل کاشت بذر است، چه مثبت و چه منفی، چه خیر و چه شر، و نیز چه از نظر کمی کم، چه از نظر کمی بیش، فرقی نمی کند. اما در آخرت محل بررسی این کشت ها و برداشت است، اگر داشتی صورت گرفته باشد. علیکم السلام. بر اساس خطبه 42 این بحث را مطرح کردم. مورد دومی را هم بیان کردم که دنیا دار مجاز و ممر است، ولی آخرت ماهیتاً دار قرار و مقر است، حسب خطبه 194. سومین مورد را هم ذکر کردم که دنیا نعمات و امکاناتش و حتی خود دنیا که ظرف این نعمات است فناپذیر است، اما آخرت فنایی در آن را ندارد. بر اساس خطبه 215 این بحث را مطرح کردم. حال می پردازم به موارد دیگر. صلواتی مرحمت بفرمایید. سعی کنن عزیزان بزرگوار سیستم صوتیشون رو خاموش کنن، به لحاظ اینکه توی ضبط اثر میگذاره، محبت و بزرگواری کنن. لذا با توجه به این قضایا، مورد چهارم را خدمت عزیزان بیان میکنم. خوب دقت کنید، یعنی دنیا، شما برادر عزیز و بزرگوارم، شما خواهر گرامی و مادر ارجمندم، شما عزیز زینت بخش این مجلس، بدانید، علیکم السلام، همه بدانیم دنیا با آخرت ماهیتاً فرق میکند. من این رو باید بیان کنم، برسم به سوره مبارکه زلزال. مورد چهارم، خوب توجه کنید، در دنیا ارتباطات حسبی و نسبی، اینا رو خوب به خاطر بسپارید، اینا رو خوب به خاطر بسپارید. در دنیا ارتباط حسبی و نسبی کارساز است. امروز پسر فلان آیت الله و مرجع تقلید باشی، موافقت‌های اصولی را به راحتی به شما سند دارم که عرض می‌کنم. پسر بعضی از افراد باشید، پسر فلان وکیل و وزیر باشید، ارتباط حسبی و نسبی شما با بعضی از افراد برقرار باشد، موافقت اصولی را به شما سری می دهند، وام حتی خارج از قواره می دهند، می گویند ما برای حسابرسی وام را در اسفند بستیم. رشتم حسابداریست که دارم عرض می کنم و مطلعم چه عرض می کنم. در متن جامعه هم هستم که دارم عرض میکنم. میگویند ما در اسفند محدود میکنیم پرداخت وام را، اما پسر فلان فرد باشی براحتی به شما، حتی اگر حسابها را مسدود کرده باشند به هر حال از جایی در میارن به شما میدهند. ارتباطات در دنیا بفرمایید کارساز نیست؟ پس شما تو دنیا نیستید که آجا تعارف. من میخوام آیه قرآن شما بفهمی، قیامت سوره مؤمن رو باید بفهمی. نه کار به اشتباه نده، نه من میخوام تو مغز و استخوان بره. میدونم که آجا نظرشون چیه، ولی میخوام تو مغز و استخوانتون بره که بدانید سوره مؤمنون آیه 101 حرفش چیه. حرف آیه 101 سوره مؤمنون چیه؟ الان میخوام بخونم. عزیز بزرگوارم، سرور گرامیم، امروز در وام گرفتنها، در موافقت اصولیها، در انتقال دختر و پسر از این شهر به آن شهر، از مناطق غیر ممنوعه به ممنوعه، اگر حسب و نسبت با بعضی مرتبط باشد، براحتی کار شما را میفته یا نمیفته آج آقا؟ میفته. پس نتیجه حسب و نسب امروز در عالم کارساز هست. این ماهیت دنیاست. متوجه شدی یا نشدی؟ لمس میکنین ارتباطات کارساز است یا نیست؟ ولی در قیامت کبرا حسب سوره مؤمنون آیه 101 به مجرد اینکه پاد به قیامت برسه قیچی برداشته میشه، همه ارتباطات قطع میشه. این که بگی من از زمره ساداتم تره برات خورد نمی کنن. دقت کن، همه ارتباطات به نص قرآن قطع میشود. و اذا نفخ فی الصور فلا انصاب، نه فلا انصاب، لا لای نفی جنس است عزیز بزرگوار، لذا منصوب شد انصاب. لا مشبهتون بلیس نیست که نفی وحدت یا نفی کثرت بکند، نفی جنس کرده، جنس انصاب را نفی میکند قرآن، نه کثرت و قلت را. دقت کردی چه عرض کردم؟ نه اینکه یک نسب نیست، ده نسب هست، نه اینکه قلت را نفی کند یا کثرت ارتباطات، نه، اصلا جنس ارتباطات را قطع میکند. فلا انصاب بینهم، کی یوم ازن. قرآن بدون یوم ازن بیان نکرد. میدونی برای چی عزیز من؟ یعنی در دنیا انصاب خیلی کار سازه. تاریم چشممون داره میبینه دیگه، داره میبینه، چون پسر فلان شخصیست برادرش را در زندان میافکنن، 123 میلیارد گردش پولیس با در غلطی دلش خواست. دقیقا میفهم چه عرض میکنم؟ انصاب کارساز است، اما قیامت قرآن میگه فلا انصاب بینهم یوم اذن. لذا یوم اذن رو به کار برد قرآن، کلمه به کلمش حرف عزیز بزرگوارم. یعنی فردای قیامت هیچ نسبی کارساز، چون اصلا خلقت دیگری است، از بین میروی به تعبیری، دوباره خلقت خلقم آخر، اصلا خلقت دیگری است دیگه، حسب و نسبی اصلا وجود نداره. یعنی اینکه من پسر کی هستم، دختر کی هستم، اصلا از من و شما بفرمایید نمیپرسند. خب از چی میپرسند؟ فعلا مورد بحث من نیست. فقط شما ماهیت دنیا و آخرت را بدان که اگر اینجا پوز میدی به انصابت، بدان یه روز دیگه این ابزار دیگه وجود نداره که بخوای پوز بدی. حواست هست آج آقا جان؟ پس برو چیزی رو پیدا کن که آن چیزی که میخوای بهش پوز بدی با مرگ من و شما از بین نمیرود. اینو بگرد پیداش کن، اینو بگرد پیداش کن. ارتباط با فلان و بهمان که زد و بند کردی، هر جنایتی کردی، همه اینها وبال میشه، وزره، وباله. بگرد چیزی رو که اگر فردای قیامت گیر کردی، تو گل گیر کردی، بتونه شما رو از گل در بیاره. دقت میفرمایی؟ اگر بنازی به پسرت، به مادرت، به خواهرت، به شوهرت، به اینا، همه اینها در قرآن کریم میفرماد فردا که بشه از یک دیگه فرار میکنند، اصلا دیگه شما پیداشون به تعبیر عرف نمی کنی. عجب قیامتیست. و اما مورد پنجم، در دنیا، دنیا ماهیتاً فضایی است که مال و امکانات کارساز بفرمایید هست. پول داشتی آدم به شمار بفرمایید می آییم. پول داشتی تا رکوع هم برات خم می شوند. به دریوزگی هم خودش را می اندازد برای رسیدن به پولی که در اختیار شما هست. اساس دنیا و ماهیت دنیا این است. پول داشتی شخصیت هم برات قائل می شود. پول نداشتی آدم حسابم. قبول دار کسی هست مخالف این مبنا باشه؟ بسم الله. امروز نوع بشر، نه صد در صد، چون عباد شکور داریم که مبناشون مال نیست، نوع بشر امروز در سر تا سر عالم چون عبد درهم و دینارند، همه چیزشان پوله. امروز برید تو بازار ببینید، همه شرف و حیثیتشان پوله. خدشه‌دار نشه مال طرف، هر کاری کردی کردی. این اساس امروز دنیای فانی است و ماهیتاً دنیا چنین است که مال حرف اول را بفرمایید میزنه. این دنیا، کلام امام هادی علیه السلام هم در کتاب ائمتنا جلد دوم صفحه 228 حدیث ششم این است: الناس فی الدنیا بالاموال. اساس ارزش و اعتبار و ملاک اعتباری انسانها در دنیا اموال است، مال است. پول داشتی خیلی کس هستی، پول نداشتی عددی بفرمایید نیست. این دنیا. آخرت چی؟ قرآن در سوره مبارکه شعرا آیه 88 ذات اقدس پروردگار عالم در کلام حضرت ابراهیم خلیل سلام الله تعالی علیه بیانی دارد. حضرت ابراهیم علیه السلام سخنش این است که خدایا من از تو یه چیزایی ازت میخوام. اگر دلت خواست این پرونده رو بررسی کنی، این پرونده حضرت ابراهیم علیه السلام از آیه 69 آغاز شده، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم شروع میشه تا آیه 91 ختم میشه. اگر کسی میخواد این پرونده رو درست بفهمه، باید از آیه 69 بخونه تا به آیه 91 برسه. اونی که من فقط میخوام خدمتتون عرض کنم آیه 88 میشه، ولی تبرکن 87 میشم براتون میخونم. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. این سخن حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیمی که قهرمان توحیده، حضرت ابراهیمی که عبد صالح ذات باریست. ایشون عرضه می‌داره چون می‌فهمد قیامت چه روزیست، یقین داره، پرده کنار رفته، میدونه چه وضعیتیست. لذا حرفش اینه: ولا تخزنی یوم یبعثون. خدایا من ابراهیم را در آن روزی که همه رو از قبل در میاری خار و ذلیل نکن. دقیق متوجهی چه حرفی داره میزنه ایشون؟ اون وقت اون فرد احمق به تمام معنا و نفهم به تمام معنا میگه من فردای قیامت عشق علی ابن ابی طالب دارم، اصلا ترسی از گناه ندارم. بدبخت بیچاره‌ای که با قرآن سر سوزنی آشنایی بفرمایید. ابراهیم خلیل با همه عظمتش میفرماید عرضه میداره ولا تخزنی یوم یبعثون. جا داره بگیم بعضیایی که میگن ترسی از قیامت ندارم چون علی مرتضی رو دارم، این نمیفهمه قرآن را، قبول دارید یا ندارید؟ کسی از اعتراض داشته باشه تو این قضیه بفرمایید. میخوام اگر شبهی است رد بشه، بفرمایید.
اگر واقعا علی رو داشته باشیم در عمل که ترسی یقینا نباید باشه.
کی میگه ترسی نباید باشه؟ آیا حضرت ابراهیم علیه السلام علی را داشت یا نداشت؟
بفرمایید. ترسی اینه که اگر در عمل به اون آرمان ها پرداخته باشیم، یقینا خدا هم در جواب اون انجام وظیفه ما رو معطل نمیذاره. البته مسلما نباید مغرور شده باشیم و ببالیم به کاری که نکردیم.
خود علی ابن ابی طالب که تجسم عمل به دینه است، آیا ترس از قیامت داره یا نداره؟
خب به اون نسبتی که
ترس اون... نه نسبتش اینه، خود از علی علیه السلام
بحثی که هست لطف خدا رو هم میبینیم.
نه لطف خدا جای خاص خودش، لا تقنطوا من رحمت الله جای خودش. سوره انسان رو خوندید شما؟
بله.
آیه هفتمش هم خوندید؟
الان نمیدونم کدوم.
یوفون بالنذر، این آیه درباره کیه؟ این آیه درباره کیه؟
در رابطه خود حضرت علی.
یعنی همه اهل تسنن، با تحقیق عرض میکنم، یک اهل تسنن وجود نداره در دنیای تفسیر که گفته باشه این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. این درباره حضرت دیگه، درست؟ همه قبول دارن بدون اختلاف. قرآن چی میفرماید؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. علی ابن ابی طالب هم یخافون، نخافون، یخافون، یعنی لحظه به لحظه، فعل مضارع است دال بر استمرار. گرچه ای تجسم عینی دینه وجود
داره. شاید هم از خود حضرت علی در دعای کامل داریم، ولی درس فرض می‌کنم خدا
وکیل می‌خوام یاد بگیرم. نه نه خب این نه نه آی دعای کامل رو بذار کنار آقا. دعای کامل روایت.
حرف خود حضرت علی.
نه دعای کامل روایته. ما قرآن که هست اول قرآن رو بدونیم. اول قرآن. قرآن می‌فرماد علی ابن ابی طالبی که با همه عظمتش تجسم عینی دینه، این بزرگوار از این شاگردی زبده تر در مکتب قرآن بعد از رسول بزرگوار نداریم، ایشون رو قرآن داره معرفیش میکنه. یخافون یوما کان شره مستطیرا. ایشون هم از قیامت لحظه به لحظه میترسه. این عین قرآنه، درست؟ پس اگر کسی آمد گفت من علی ابن ابی طالب رو دارم، غم و غصه ندارم، او درست علی شناس و قرآن شناس نیست؟ حرف من بگیر. روشنه؟ روشن شد آقا؟ شفاعت یه بحث دیگه است، فضل الهی یه بحث دیگه است.
نه بحث اینه که نسبت که میترسه اون
میترسه. نه 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 اون یه بحث نه او که نه خوف و رجا. من بحث من الان چیز دیگه، من نمیخوام بیام بگم انسان مکتبی کسی است که فقط خوف داره و رجا نداره، این غلطه. انسان مکتبی کسی است که رجا داشته باشه، اینم غلطه، باید حتما بالانس باشه. ما حتی خراباتیان رو قبول نداریم که تو رادیو معارف هم متاسفانه خونده میشه، نه خراباتیان را قبول داریم نه مناجاتیان را قبول داریم. حتی اعتدال باید در این باشه، کسانی که خوف را بیشتر میدونن خراباتی، کسانی که رجا رو بیشتر به مناجاتی، ما هیچ کدوم این دو تا را قبول نداریم. ما اعتدال رو حتی در خوف و رجا قائلیم، اعتدال رو حتی در خوف و رجا. سوال، آیا شخص امیر المؤمنین علیه السلام هم وحشت از قیامت داره یا نداره؟ هر نتیجه میدونید اینه، اینه هر کسی ذریب معرفتیش نسبت به وضعیت قیامت بیشتر باشد، به همان میزان ترسش از قیامت کبرا بیشتر است. حضرت ابراهیمی که به پیامبر امر می شود یا رسول الله وقت به ملت ابراهیم عنیفا، تو هم باید از ملت ابراهیم پیروی کنی، قرآن ابراهیم رو اینچنین معرفی می کنه سلام الله علیه، ولا تخزنی یوم یبعثون. خیلی عظمته، این آیات از این زاویه نگاه نشده ها. ولا تخزنی یوم یبعثون. به چه علت من اون روز وحشت دارم خار نشم؟ چون در آن روز میدونم دو چیز از کار میفته. دو چیز تو این آیه بیان شده، آیات دیگه هم هست. سوره شعرا آیه 88، یومه، چون من قیامت رو اینطور قبول دارم خدایا، من ابراهیم علیه السلام، یومه لا ینفع مالون ولا بنون. چرا بنون رو حضرت ابراهیم علیه السلام بیان کرده؟ چون نسل حضرت ابراهیم علیه السلام از همه بیشتر بوده، قبیله و عشیره ایشون. حتی بنون هم به فریاد من، حتی اسماعیل هم که فرزند منه، فردای قیامت از کار میفته کاراییش. عجب آیه است. ما اینو بدانیم عزیز من، تا سوره زلزال روشن بشه. من دارم میام جلو. قرآن ماهیت دنیا را این چنین بیان میکنه، چون داریم میبینیم، لازم به بیانش نیست. چیزی که ندیدیم نرفتیم باید بیان بشه. بیان اینی که داریم میبینیم دنیا لازم نیست بیان بشه، چون داریم میبینیم. مال امروز کارساز، بفرمایید. پول ندی قضا بهت نمیدن. کی گفت شفاعت نیست آج آقا؟ ما کی اصلا بس شفاعت کردیم؟ کی اصلا من بحث شفاعت کردم که از تاری بس شفاعت رو مطرح فرمودید؟ شفاعت 7 آیه داره عزیز بزرگوارم، 7 دسته آیه در بحث قرآن. شفاعت حق است، بر منکرش لعنت. اما شفاعت شامل کی می شود؟ اینو باید بری بدونی آج آقا تو قرآن. آفر جان،
ترس خیلی بر اون داشتم.
نه شما، این حضرت ابراهیم علیه السلام، اکثر علما اومدن برای شما آیات تبشیری رو خوندن، فکر کردیم که راه همینطور بدون حساب کتاب. ابراهیم خلیلی که قرآن دربارش سوره نازل کرده، آیه داره، در هیچ جای قرآن بیشتر از حضرت موسی و ابراهیم علیه السلام قرآن سخن به میان نیاورده، و هیچ پیامبری بیشتر از ابراهیم تو قرآن دعا نکرده. حدود 160 دعایی که ما تو قرآن ما نمیخوام شما رو وارد این حوزه کنم. بخوانید، درست بخوانید قرآن. چیره بر سرتون میگذارید؟ فقط به شفاعت خودتون بستید، به دعا بستید. عزیز من شفاعت حق، اما کی رو شفاعت میکنه؟ قرآن. عزیز من اگر ابی عبدالله علیه السلام بر فرض محال شفاعت کنه 4 گروهی که تو سوره مدثر بیان شده، حضرت حق اصلا شفاعت ابی عبدالله رو قبول نمیکنه. بابا قرآنه، ولا تنفع الشفاعت الشافعین. برید بخونید تو رو به حضرت عباس قرآن رو، سوره مدثر آیه 38 تا 48. بله شفاعت حق عزیز بزرگوارم، اما شفاعت شامل کی میشه؟ فضل الهی حق، اما فضل الهی شامل چه کسی میشود؟ اینا قابل بحث تو قرآن کریم. پس من اصلا بحث شفاعت نکردم. شفاعت حق، امید به فضل پروردگار حق، اما بدانید عذاب هم تو قرآن بفرمایید ان الجنت حق و النار، باور داریم و النار حق رو باور داریم و النار حق را باور داریم. این که حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد ولا تخزن یوم یبعثون، میدونید به چه علتی جمله رو میگه؟ چون حضرت ابراهیم علیه السلام قیامت شناسه. شاید بفهم من و شما هستیم، از کجا معلوم هستیم؟ منی که خودم رو ول کردم، یله کردم و رها، هر کاری دلم میخواد بکنم، باور به قیامت دارم. ما تو اعتقادش هم حرف داریم، اعتقادش رو قبول داریم، اما یقین نیست. و بالآخرت هم یوقنون، نه یؤمنون. از من و شما یقین میخوان به قیامت، اما نسبت به کتب آسمانی یقین نمیخوان، ایمان میخوان. یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزلم. اینا رو تو رو به خدا بریدوش فکر کنید عزیز من. هیئت ها ظلم کردن به مردم، گویندگان ظلم کردن به مردم، 50 سال ما رو اونطور باراوردن. حالا سخت عزیز بزرگوارم بخوای شما، ولی به درد دنیا و آخرتت خدا شاهده میخوره. روشن شد آج آقا؟ بحث خوف جای خاص خودش، رجا و امید هم جای خاص خودش، هر دو باید اعتدال باشه. بحث من رو این یوم لا ینفع است، لذا مجبور شدم که لا تخزنی رو براتون بگم. اصلا من بحث خوف و رجا ندارم، اصلا من نمیخوام بگم بترس از قیامت یا نه، اصلا بحث من این نیست. بحث من اینه که تو دنیا مال کارسازه، تو آخرت مال از کار میفته. پس بداد برو دنبال چیزی بگر که به دردت. حرف من اینه، من اصلا کاری به خوف و رجا الان ندارم. روشن عزیز بزرگوارم، قرآن کریم موضع بحثی رو بدان عزیز بزرگوارم. قرآن کریم میفرماید ولا تخزنی یوم یبعثون، چون خدای من میدونم قیامت چه روزه، میگم خوار و ذلیل نکن. خب قیامت چه روزیه؟ آیه 88 اون قسمت اولشو کار دارم، دومشو فعلا کار ندارم. یوم لا ینفع مالون، مالون نکره است، متوجه یعنی چه؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی میلیاردها میلیارد مالم داشته باشی یک درهمش به درد مالون نکره است. لا ینفع نفیه، نکره در سیاق نفع افاده، اینو میگم برای عزیزانی که با ادبیات کار دارن، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی نه یک ریال نه میلیاردش، یک ریالش هم کارساز نیست. متوجه شدی؟ قیامت یه همچین روزیه. پس قبول داری دنیا با قیامت فرق میکنه آج آقا؟ فرقش چی شد طبق این مورد؟ در دنیا بفرمایید پول مال، نه اون نه بحث دیگه است، اون بحث عمل میشه، اون عمل میاد جلو. نه نه، کی گفت مال دنیا به درد نمیخوره؟ حاج آقا کی اصلا من گفتم به درد نمیخوره؟ شما ذهن تو، من دارم عرض میکنم که فکرت باز بشه، فکرت باز بشه. من نگفتم مال به درد نمیخوره تو دنیا، کی گفت به درد نمیخوره؟ بنده عرض میکنم که شما در این دنیا مال داشته باشی به موقعیت های خاص میرسی، هم میتونی مکه بری، هم میتونی زیرا به فلانی را بفرمایید. درست آجا؟ حالا اینو تا اینجا روشنه؟ تا اینجا روشنه آجا؟ ای خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، اینم یه واقعیتیست. بعضی ها پول دارن بلد نیستن چجوری خرجش کنن، چگونه تقویتش کنن، چگونه مولدش کنن. ای خدا خیرتون بده. بعضی ها تفکر اقتصادی ندارن، عقل معاش، خلاصه بفرمایید، عقل عبادت نماز خوندن دارن، عقل معاش که مهمتر است بفرمایید ندارن. عزیز بزرگوارم، من نگفتم مال به درد نمیخوره تو دنیا، کی میگه به درد نمیخوره؟ شما این مال رو درست کن میشه عمل، او عمل میشه، اون وقت به دادت میرسه. من دارم ما اون دیگه قیامت دیگه مال نیست، اونجا عمله، بحث من ماله. آجا آجا حواست باشه اینا رو درست قاطی نشه، درست تفکیک بشه. مالی که، پولی که امروز مینازی بهش، با این پول آبروها را میریزی، نمیگم شما، به شما کار ندارم که، نوع نه کلی، نوع مردم نه کلی، باز کلی بگیم غیبت کردیم. ببینید چقدر حواسم جمع تو کلمات. آقا حواسم جمع نباشه غیبت کردم با این حرفم. اگر بگم همه چنینه، آقا جان نوع مردم امروز به پولشان بفرمایید مینازن، از این پولشون در راه تحقق دین استفاده نمی کنن که فردای قیامت به دردشون بخوره، بشه عمل به دردشون بخوره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 194 که در دومین مورد گفتم، من بنده یکیشو گفتم، برو بنده سهشو بخوان، صفحه 654 و 655، حضرت میفرماد همه مالتون رو برای ورثه بفرمایید نگذارید. آجا خواجا حواست باشه، مالت رو بده، همشم نده. حضرت میفرماد یه مقدارشو نگه دار، لااقل کفنت میخوان کنن، لخت مادرزاد نفرستنه، لااقل کفنت داشته باشی، فرزندت فردا به گدایی بفرمایید نیفته آبرود بره، یه مقدارشو بده، یه مقدارشو نگه دار. حالا چه مقدارشو میدی، چه مقدارشو نگه میداری، باز حضرت مشخص کرده، برو حتما نگاه کن. بند سوم صفحه 654 و 655 خطبه 194 به ترجمه مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه. آنچه که من میخوام عرض کنم اینه، در دنیا مال کارسازه، اما در آخرت طبق سوره مبارکه شعرا آیه 88 مال از کار میفته. یه سند دیگه هم عرض کنم وحشتناکتر از اینه، سوره حاقه آیه 25 تا 37 قرآن کریم آنجا مردم رو دو دسته میکنه در قیامت. یه دسته نامه اعمالشون به دسته بفرمایید راستشون، تشکر میکنم آجا، یک دسته نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه، اینا موفقن. اینا 19 تا 24 بیان کرده. قول میدی بری بررسی کنی آقا؟ بنویس برو بررسی کن، نمیمونه یادت که. نه کی من گفتم اذا وقعت الواقع؟ نه آقا شما سوره حاقه، حاقه آیه 19 تا 24 برو بررسی کن، اون وقت ببین شما نه الحمدلله انشالله نامه به دست راست، انشالله بذار کنار آقا جان. قرآن میفرماد من نامه اعمالو به کی به دست راستش میدم؟ نه عزیزم، به اعمال کار نداره، ممکنه ریاکارانه باشه. نامه اعمال رو به کسی میدن، یک دلیل بیان کرده قرآن، انی ظننت انی ملاق حسابیه. اگر اینو داشتی نامه تو به دست راست نه، ولی بالا بری به جهنم خواهی رفت بدون تارو. با انشالله جهنم. نه حرفا چیره یکی آج آقا؟ چه حرفا یکیه؟ این حرفی که بنده میزنم بر اساس فکر و تدبر، بر اساس قرآنه. گوش بده آج آقا جان، دقت. نه آج آقا دقت کنی چه عرض میکنه. عزیز بزرگوارم، انشاءالله میدونی من آشیه؟ انشاءالله میدونی یعنی چی؟ نه نه امیدواری، نه امیدواری تو انشاءالله نیست. انشاءالله معناش چیه؟ ان یعنی اگر. بابا هزار بار گفتید اینا رو، بدانید تو رو به خدا این آیه رو عوضی نخوانید. ان یعنی اگر. شاعب معنای امید نیست عزیز من، که شاعب معنای خواسته. مشیت یعنی خواستن، شاعب فعله، الله فاعلشه. یعنی اگر بخواهد خدای سبحان. یک سوال معناش متوجه شد انشاءالله آج آقا جان؟ همینو بدانی برای حرف پشت بس آج آقا. نه نه آقا خدا خیرت بده، آفرین. ببینیم ما هم چه راحت صحبت می حاج آقای رزیپور. حاج آقا رزیپور انشاءالله یعنی چی؟
اگر بخواهد خدای علی اعلی.
درست اینجا روشنه؟ سوال، آیا خدای سبحان انسانها رو خلق کرده است یا نه؟ تو این که خداوند خالق همه است شکی که نیست، اینم هم روشنه؟ آی افزیان خدا خیرت. آفر. حالا انسان، من و شما موردمون انسان، بقیه پیشکش. آیا خدای سبحان که انسان رو خلق کرده دوست داره به جهنم ببرد؟ پس خدای سبحان خلق کرده که همه بهشتی؟ تو این کسی تردید داره؟ تو این کسی تردید داره؟ نه. ولی پس انشاءالله خدای سبحان خواسته که مردم به بهشت بروند، اما خود انسان این خواست را بفرمایید. دقیقا میفهم اونجا بودیم بارکالله. خدا خیرت بده. حالا بنده دارم عرض میکنم، خدای سبحان میفرماد من همه را خلق کردم تا به همه یک روزی نامه اعمالشون رو به دست راستشون بدم، همه برن بهشت. اما خودشون تو دنیا کاری کردند که جهنمی شدن به دست چپشون. سوال، به کی به دست راستشون میدیم؟ قرآن بیان کرده، بخوان 19 تا 24 یه کلمه داره تو آیه 21ش 20 و 21 که اگر من و شما دارای اون خصوصیت باشیم قطعا نامه اعمال به دست راستمون داده میشه. اون عبارت چیه؟ اینجا دیگه با انشالله کار نمیکنه، چون انشالله گفتیم همه میخوان برن بهشت، همه او خدا خلق کرده برن بهشت. اینجا دیگه بقیهش دیگه انشالله دیگه نیست. خدای سبحان همه رو خلق کرد که همه دارای این اعتقاد باشن. کدوم اعتقاد؟ این اعتقادی که الان دارم میگم. ولی عده‌ای قلیل دارای این اعتقاد شدن. کدوم اعتقاد؟ آهای مردم، نامه اعمالو که به دست راست میدن بلافاصله صداش در میاد، اما فریاد میزنه. چی میگه؟ این قرآنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما من اوتی کتابه به یمینه، وقتی نامه رو به دست راستش میدن، شعر نیست، این قرآن ها آقا، قرآن ها، شعر فلان شاعر نیست که تراوشات ذهنیش باشه، روایت نیستش که بگیم فلانی نقل کرده معلوم نیست سندش چیه، اینا نیستا. قرآن سوره حاقه 69 سوره قرآن کریم آیه 19 تا 24. و اما من اوتی کتابه به یمینه، اما کسانی که نامشون رو به دست راستشون میدیم، فیقول ها امقره او کتابیه، بیایید همه کتاب من رو بخونید، دیوان من رو بخونید، بیاین سیدی که هستش من بذارم تو این کامپیوتر، همه تون رو مانیتور قیامت ببینید.
میدونی برای چی اینقدر میگه بیان ببینید به چه علت این نامه دارن؟ چون کار زشتی انجام نداده. اون کارهای زشت رو انجام نداده، مبناش چیه؟ مبناش این آیه است. این آیه است که راز موفقیته. میدونید من کیم که نامه رو به دست راست من دادن؟ نه پسر فلان آیت الله هم، نه نه نه، نه مال داشتم، نه نه نه، اینی زننتو انی ملاقن حسابی. اگر عزیزی در اینجا معنای زن را در این آیه ندانه، نمیتونی این آیه رو بفهمه. اجازه میمیدی سوال کنم؟ بله؟ زن یعنی چی؟
باور باید بشید.
ظاهرن باور باشه. زن یعنی چی؟
زن گمان هست معنی مشهورش، ولی اینجا باید باور باشه، نمیشه گمان کنم.
بارکالله. ولی حالا بحث کلیشو بگم، درست فرمودی، اما بحث کلیش اینه، زن دوتا معنا داره، دوتا معنا داره، هر کدامش در جای خاص خودش باید معنا بشه. زن در سوره حجرات، اینی که میگیم قرآن یه سیستم اینجاست، زن در سوره حجرات آیه 12 که زن نداشته باشید به افراد، او به معنای گمان و گمان هست. اما ظن در این آیه به معنای یقین هست. دو تا معنا داره، نه اینجا اون تو... نه دو تا معنای جداگانه داره. ظن در اینجا به معنای یقینه. میدونید برای چی نامه اعمال من رو به دست راست من دادن؟ انی ظننتو انی، اولی انی، دومی انی، ها قاطی نگیرید بگید اشتباه شده، یکی انی یکی انی. حالا اجازه بدید چون اینجا جاش نیست من بپرسم، اصلا لازمم نیست من بپرسم، برید بررسی کنید که انی برای چی آمده، انی برای چی آمده، اینو حتما بررسی کنید. انی ظننتو انی ملاقن حسابیه. میدونید برای چی من دادن نامه اعمالمو به دست راست موفقا نانم در روغنه؟ دلیلش که من وقتی که تو دنیا بودم یقین داشتم یه همچین صحنه ای را قیامتی هست و نتیجه اعمالم رو به من نشان خواهند داد. یعنی خلاصه من یقین داشتم به فمن یه عمل، ببینیم میخوام مرتبطش کنم، یعنی من یقین داشتم به یره، دوتا یره ها، فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره و من یه عمل مثقال ذره شر. من یقین داشتم. خب وقتی یقین داشتم چی کار میکنم؟ وقتی که یقین داشتم هم خیرش رو بهم نشون میدن هم شرش رو بهم نشون میدن، عقلم که خدا به من داده، خیلی احمق باشم بخوام برم دزدی کنم مال مردمو بخورم. چرا؟ چون اگر دزدی کنم نتیجهش پس گردنیه، هیچ موقع نمیخوام رسوا بشم پس گردنی متوجه من بشه. پس عقل من میگه برو دارای کار خوب شو. این یقین به قیامت که انسان رو واداره به انجام واجبات، و این یقین به قیامت است که انسان رو باز می‌داره از ارتکاب محرمات. شما یقین نداشته باشه هر جنایتی تو این عالم، مشکل امروز اینه که این یقین وجود یا ندارد یا بسیار بسیار کمرنگه. چون کمرنگه در نوع انسان‌ها مانع جنایت نمی‌شود. پس قرآن ادامه میده به نامه اعمال دست چپیا میرسه، به آیه 25 قرازم یک کلمه است، و اما من پرش کردم و به آیه 25، و اما من اوتی کتابهو به شماله، وقتی نامه اعمال رو به دست چپ میدند، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، ای کاش هیچگاه کتاب رو به من نمی کتاب این نوشته نتیجه کار، ای کاش این رو به من نمیدادن، ولم ادر ما حسابیه، ای کاش من اصلا نتیجه حساب رو هم متوجه نمیشدم. نه 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 نه، ای کاش این بالاتر از این، یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش با مرگ من همه چی تمام میشد، دیگه کار به قیامت نمیکشید. ای من خیلی امکانات داشتم تو دنیا. خب چی داشتی؟ مال داشتم. خب مال به دادم برسه؟ نه، ما اقنا، غرضم این آیه است، ما اقنا انی مالیه. تو دنیا مال کارساز بفرمایید بود، خیلی کارا کردم، اما این همه مال، ما اقنا انی مالیه، مال من دیگه اینجا به داد من نمیرسه. یعنی مال از کار افتاد. پس دنیا با آخرت ماهیتاً بفرمایید فرق میکنه. در دنیا مال کارساز هست اما در آخرت کارساز نیست. اینم بدان عزیز من. مورد ششم، در دنیا موقعیت های سیاسی و اجتماعی خیلی کارسازه. یعنی چه؟ شما مسئول امنیتی باشی، از گمرک که میخوای کالا رو وارد کنی، چه بسا اسکله غیر مجازم در اختیارت بفرمایید بگذار. دقیق میفهم چه عرض میکنم. اصلا ممکنه شما رو هم بفرمایید نگردند، شما رو از یک سیستم دیگه ولی پاویون خارج و واردت کنن. بله از دور هست یا نیست آقا جان؟ هست یا نیست؟ هستش. اگر شما موقعیتی داشته باشی دیگه شما را بفرمایید نمیگردندت. ولی اگر موقعیت سیاسی نداشته باشی همه جات رو میگردن قلقلکت هم میدن. خیلی خوب.
چین داشتم میامدم گفت نبذار بگم چرا اینجوری میکنی، گفت جلوتر بند ساکات واق کن دیگه، اونه کنجا معمول بند ساکات واق کن که میاد جلو بازر سای دیگه نگنی چرا در بسته بود. حرف آقا اینه.
آیا هستی؟ آیا میگردن یا نمیگردن؟ میگن معافرین
که من میاسه بگم من بازرسی کردم. یه دونم کیف و یکی از آشناها داد به وزیر فلان گفت اینه نتش کن تا من بیام بیرون بگم.
پس موقعیت های اجتماعی
آقا داره میگه امرو حفظ کنون دنیا به دردت.
آفرین خدا خیرت بود آقا عبدالحسینی جان. پس در واقع حاج آقا جان خلاصه بحث من اینه تو مورد ششم، در دنیا موقعیت های سیاسی اجتماعی کارساز هست. مثلا مثال بزنم، دختر شما میخواد ثبت نام کنه تو یک مدرسه، شما منطقه چاری میخوای بری منطقه یک، میگی آقا جان من منطقه یکم، میگن آقا جان شما منطقه چندید؟ آقا جان نمی نویسیم طبق این بخشنامه‌ای که از خود وزارت خونه است. بعد هر چی اصرار میکنی نمی نویسن، پولم نداری مثلا برفر، پولم کارسازه ها دست تو جیبت بره می نویسن. ولی اینجا دیگه حالا بحث من پول نیست، چون گذشتم بحث مال رو گذشتم. ولی یه دفعه یادت میاد که مایوس میخوای بشی، بر میگردی جناب رئیس جهت اطلاع حضرت عالی میخوام عرض کنم که پدر ایشون که الان دختر بنده است، پدر ایشون مسئول مثلا اعتبارات بانک فلان قسمته، مسئول ممیزی امور مالیاتی هست. بلا فاصله میگه محبت کنید پرونده رو به من بدید ببینم. خب شما محبت کنید فردا تجمع یه مطالعه داشته باشم. نوشته شد دیگه، مطالعه نمیخواد که. چرا؟ چون موقعیت سیاسی اجتماعی کارساز. بفرمایید تو رو به خدا کارساز هست یا نیست؟ اما قرآن در سوره مبارکه من دارم اینا رو با قرآن مقایسه میکنم تو مغز و استخوان اون بره. قرآن میفرماید وقتی که فردای قیامت میشه نامه اعمال رو به دست چپ میدن، بعد از اینکه تأسف میخوره یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه، میگه مال دیگه به درد نمیخوره از کار افتاد، یه جمله دیگه هم داره، یه جمله دیگه، هلکه عنی سلطانیه، من تو دنیا سلطنت داشتم، بگیر و ببند و موقعیت ها او چه خبر بود. این سوره حق است، همون آیه 19 تا 25 تا 37، اما این آیهش آیه 29. هلکه عنی سلطانیه، من خیلی سلطنت داشتم، تو سلطنتم چی می کردم، موقعیت ها دخترم رو منتقل نمی کردن، به رخ کشوندن منو نوشتن ثبت نام کردن، موافقت اصولی باید 2 سال می گشتن، من زد و بند کردم، چنین کردم چنان کردم، با یه امضا 20% رو سهم من کردن، همه اینها، اما هلکه عنی سلطانیه، همه این سلطنت، همه این موقعیت ها از بین رب. پس سلطنتم کارساز. بفرمایید.
من پسرم لیسانس بره ارتش رفت ثبت نام بکنه استخدام بشه، اولین نفر گفت آقا تمام شد، بعد اومد
اولین نفر تمام شد،
بعد یه اومد آشناش بود، پس زنگ میزدی من میره بشم اکبر نبود بیه تا اینجا.
آیا دروغ میگه ایشون؟ والله قسم یه واقعیت تلخه. نه ببین، میخوام اینو عرض کنم برادران بزرگوارم، کاسه داغتر از آش نباشید. اینا واقعیت‌های تلخ اجتماعی است که اینا میدونید معلول چیه؟ معلول یک عامل است و آن این است که مبنای ما چون عمل به قرآن کریم ثقل اکبر و عمل به اطرت علیه السلام ثقل اصغر نیست، بیگانه این در حوزه عمل نه در حوزه علم آگاهی، بیگانه این در عرصه عمل نسبت به این موارد، اینا نتیجهش اینه. اگر میبینیم فردا نامه اعمال رو به دست راسته افراد میدن چون بیگانه با قرآن، بفرمایید نه تنها نبودن بلکه انس شبانه روزی با قرآن و دین داشتن. سوال، آیا من و شما میتوانیم نامه اعمالمون به دست راستمون داده بشه؟ به خدا قسم میتوانیم، فقط همت بلند دار مردان روزگار، با همت بلند به جایی رسیدن. فقط کاری کنیم یقین به قیامت بیاد. آقا جان لقمه حرام نمیگذاره یقین بیاد، لقمه حرام نمیگذاره باور به قیامت کبرا بیاد که جلوی من و شما رو از خطا بگیره. ضمن این 3 دقیقه‌ای که فرصت دارم، پس در قیامت دنیا با آخرت ماهیتا فرق میکنه، سلطنت و امامت و زعامت و قدرت تو دنیا کارساز هست، ولی در قیامت قرآن میفهمد هلک عنی سلطان، یعنی سلطنت فرعون به داد فرعون بفرمایید نه نرسی، تو قیامت هم نمیرسه. من از جمله یکی از فرقهای اساسی دنیا و آخرت این است که در دنیا زلزله ها اگر رخ داده است تماما موضعی و مقطعی بوده است و منطقی، ولی در قیامت طبق سوره زلزال آیه اول زلزله جهانی است، همه سطح زمین را لرزه می گیرد. اذا زلزلت الارض زلزالها، ولی این مورد هفتم، فرق بین دنیا و آخرت این است که زلزله در شهر مدین اتفاق افتاد عصر جناب شعیب علیه السلام، اما در مکه رخ نداد، ولی در عصر قیامت کبرا زلزله در مکه، مدینه، ایران، عراق، افغانستان، امریکا، سر تا سر کره زمین را پوشش میدهد. به نص اذا زلزلت الارض زلزالها، این فرق. یه فرق دیگه هم بگم که فردا دیگه وارد بحث دوم بشم، آیه دوم، و آن فرق اینه که وقتی که در فرق هشتم، زلزله در دنیا باعث می شود بعضی از امکانات زیر زمینی و زیر خاکی بیاد رو، اما در قیامت طبق آیه دوم از سوره زلزال همه زیر خاکی ها میاد بالا. پس فردا همه زیر خاکی هستن میان بالا. بله دقیق. و اخرجت الارض اثقالها، همه امکانات زیر زمینی رو از کجا درآوردی؟ همه را. انشاءالله فردا وقتی اثقال را من معنا کردم، بعد از نظر لغت گفتم، از نظر اصولی هم ذکر کردم، اون وقت روشن میشه. پس حاج آقای رضیپور، من چند تا فرق گفتم؟ 8 تا. 2 تا 6 تا فرق مقدماتی گفتم که ربطی به سوره زلزال نداشت، اما فرق، تشکر میکنم، فرق 7 و 8 ناظر به سوره زلزال آیه اول و آیه دوم بود. انشاءالله فرقهای دیگه هم هست، بماند. التماس دعا، یه صلوات مرحمت بفرمایید. همه اینها میمیرند، همشون میمیرند، همه اینها میمیرند. نهایت نحوه مرگ موجودات فرق میکنه، یکی انسان به این صورت که میبینیم میمیرد، پودر میشود، یکی هم نور شمس از بین میرود. از شمس کورت قیامت نیست، آثار قیامت است، مقدمه قیامت است. من بیش از این مصدع نمیشم. انشاء الله فردا اگر زنده بودم آیه دوم از سوره مبارکه زلزال و اخرجت الارض اثقالها، که بر اساس زلزله اخراج صورت میپذیرد. سخن از اخراج است، سخن از پرتاب شدن است، نه سخن از خارج شدن. فرق بین خروج و اخراج وعده فردا ان شاء الله. یه صلوات مرحمت بفرمایید. آمین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سیما یا مولای، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله علی خلقه، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم. پروردگارا به رحمتون للعالمین، رسول معظمت، خدایا به سبط اکبر مصطفی امام حسن مجتبی، در ظهور فرزند رسول اعظم ولیت بقیت الله تعجیل بفرما. قلب آن مظهر خوبی ها با وعده ظهورش مسرور گردان. پایان امور همه ما ختم به خیر بفرما. این جمع با صفا را اهل بهشت قرار بده. خدایا به عز و جلالت همسران صالح و مصلح، نصیب فرزندانمان و نسل جوان جامعه بفرما. خدایا باور به حقیقت قیامت کبرا و تمامی آیات تفضل بفرما. خدایا این اظهار ارادت از این جمع با صفا و بیت معظم و سرور گرام به شایستگی قبول فرما. خدایا شهدا، امام بزرگوارمان، همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، عزیزان در گذشته از این جمع و بیت معظم، همه را با زهرای عزیز محشور بفرمای. قبولی طاعات، نصرت مسلمانان، خاصه عزیزان در غزه نوار غزه، فلسطینیان بزرگوار و مظلوم، نصرت امت اسلامی اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.